نقد امروز. به نام خدا، سلام. این برنامه نقدی بر احوال این روزگار ماست. چالش و نقدی بر موضوعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی و زیست محیطی. از این هفته هر شنبه از ساعت 10:30 به مدت 1 ساعت با شما خواهیم بود با نقد امروز. امروز 10 خرداد ماه 1399 خورشیدی برابر با 7 شوال 1441 هجری قمری و 30 می 2020 میلادی است. ما در آستانه سال روز یک قیام بزرگ در تاریخ کهن ایران زمین هستیم. نهضت 15 خرداد. به یقین هیچ دگرگونی و انقلابی بدون علت پدید نمی آید. بسترها و عوامل گوناگونی در شکل گیری انقلاب ها و نهضت ها تأثیر گذارند. قیام 15 خرداد ماه نقطه عطفی در کارنامه انقلاب اسلامی ایران است. در برنامه نقد امروز درباره این نهضت و این قیام بیشتر خواهیم گفت. این اولین برنامه از مجموعه نقد امروز که از ایستگاه فرهنگ به شما تقدیم میشه. قراره از این به بعد هر شنبه در کنار شما باشیم و درباره موضوعات گوناگون بگیم. اگر موضوعی هست که دغدغه شماست، به ویژه شما که دغدغه های فرهنگی و اجتماعی دارید و دلتون میخواد در رسانه ملی دربارش صحبت بشه، خواهش میکنم امروز اون رو با ما هم در میون بذارید. و 220-485-2 و 220-485 تا ساعت 11:30 در اختیار شما هستند برای اینکه به ما بگید تمایل دارید که در برنامه های آینده نقد امروز به چه موضوعاتی پرداخته بشه. نخستین برنامه نقد امروز، آقای دکتر حجت الله ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در کنار ما و در استودیو فرهنگ هستند. سلام عرض می‌کنم و بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما سرکار خانم گرد کاهد، همکاران گرامی شما در شبکه فرهنگ و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. بدون از دست دادن وقت بریم سر اصل مطلب. آقای دکتر ایزدی، به ما بگید که به نظر شما مهمترین عوامل زمین ساز برای قیام و نهضت 15 خرداد چه چیزهایی بوده؟
حقیقتا واقعی 15 خرداد به عنوان یک نقطه عطفی که در تاریخ معاصر ایران و اسلام نقطه عطف تاریخی و بی‌نظیر هست، برای تحلیل و شناخت دقیق علل اون زمینه ها، عوامل و چگونگی چرای اون بحث های دقیق تحلیلی نیاز داره.
بله.
قاعدتا از وقتی که ایران وارد معادلات جهان پیچیده معاصر شد، یعنی از زمانی که از اون دوران هرج و مرج و اختشار شد به همریختگی و نابسامانی های پس از فروپاشی صفویه و به قدرت رسیدن قاجار مواجه شد با یک دنیایی که با اون فاصله زیادی داشت. در دوره صفوی خب ما یک رابطه میشه گفت که هماهنگی و یا بگیم برابری با دنیا داشتیم.
بله.
اما در اون 100 سال غفلت و آشوب و جنگ های داخلی دنیا یک خیزی برداشت، یک شتابی پیدا کرد و ایران از اون چه هم که داشت عقبتر رفت. حالا یک دفعه متوجه شدن که در مقابل یک سری رقبایی قرار گرفتن که از همه تکنولوژی، امکانات، علم و توانهای نظامی و اقتصادی بزرگی برخوردار شدن، مطامع جدی در منطقه دارن، به خصوص در منطقه ایران و این نقطه از آسیا، و تعرضات جدی به ایران دارن، خود جنگ های ایران و روس.
بله.
و جنگ هایی که تهدیدایی که انگلیس میکرد و دائما نظرات خودش رو به ایران تحمیل میکرد، برای اینکه از اون حالت عقب افتادگی، فقر مفرط و ویرانی عام ایران نجات پیدا کنه، چند تا ایده مطرح شد.
بله.
شاید اولین ایده‌ای که وارد عرصه شد و تلاش‌های متوالی هم داشت ایده وابستگی بود. ایده از دولت مردان، سیاست مداران و مدیران ایران به این نتیجه رسیده بودن که خب بالاخره برای توسعه و پیشرفت چند تا عامل نیاز هست. یکی سرمایه هست، یکی نیروی متخصص هست و تکنولوژی.
بله.
که اینها رو نداره و اگر قرار شد که در ایران سازندگی بشه، راه آهن ساخته بشه، نمیدونم جاده ساخته بشه، کارخانه احداث بشه، اینا رو باید با کمک گرفتن از همون کشورهای بزرگ به دست بیاره.
بله.
لذا رفتن روی فاز وابستگی. ما یک دوره داریم به دوره عصر امتیازات معروفه، یعنی که هر از چندگاهی قراردادی با کشورهای خارجی از جمله انگلیس، فرانسه، روس بسته میشد و امتیازات فراوان، شیرین و بسیار پرسودی به اونها داده میشد که اونها بیان در ایران کاری انجام بدن، بلکه ایران یک قدم پیش بره.
بله.
که خب اینها باعث میشد که روز به روز ایران دچار گرفتاری های پیچیده و عجیبی بشه. این یک بحث بود که یک سری اومدن بنار گذاشتن برای اینکه ایران را با وابستگی پیش ببرن، با وابستگی و امکانات گرفتن از کشورهایی که دارای امکانات، تخصص و توان اجرای پروژه های توسعه و پیشرفت هستند.
بله.
که خب از دوره قاجار شروع میشه، دوره پهلوی هم به اوج خودش میرسه و هرچه هم پیشرفتی متاسفانه مثل که توی این باطلاق عقب افتادگی بیشتر فرو رفتیم، چون قاعدتا اونها هم وقتی میمدن امتیازی را به دست میارن، بنا نبود که ما را به استقلال برسونن، بنا نبود که ما را به قدرت برسونن،
طبیعتاً برای حفظ منافع خودشون نیازمندی همواره. بله. باید مستمر میبود.
دقیقاً. خب حالا این جریان وابستگی بعد یک معارضی هم پیدا میکنه تحت تاثیر ایدئولوژی سوسیالیستی شوروی.
بله.
به عنوان ایدئولوژی چپ در ایران، یعنی حالا دیگه شدن دو جریان. یک جریان امید داشتن که ایران را با وابستگی به انگلیس و غرب به جایی برسونن، عده امید داشتن که با وابستگی ایران به شوروی سوسیالیستی به جایی برسونند.
بله.
که خب اینا خودشون با هم تعارضات جدی داشتند و درگیری های جدی داشتن، گاهی اوقات درگیری خونینی داشتن که اینجا هزینه های سنگینی جریان های چپ و وابسته به شوروی پرداخت کردند.
بله.
ولی همیشه دست برتر با جریان وابسته به غرب بود.
بسیار.
در اینجا یک جریان دیگه شکل میگیره، جریان مذهبی، که این جریان مذهبی مثلا شما ببینید از میرزای شیرازی بزرگ گرفته تا شیخ فضل الله نوری، شهید مدرس، آیت الله کاشانی و فدایان اسلام به رهبری روحانی فداکار و بزرگی که نواب صفوی مشهور است در تاریخ ما، اینها هم تلاش و تکاپوی فراوانی داشتند. اینها هم به جایی نرسیدن در بین این دو لبه چاقوی یا قیچی تیز وابستگی از هر دو طرف می‌خوردند. که خب حالا این که چرا این جریان با اینکه ریشه در ایران داشت، مردم پشتیبان اون بودن، مبانی درست اعتقادی و ایدئولوژیک داشت، به جایی نمی‌رسید، یک نکات تحلیلی دقیقی داره که من در بخش بعدی اون را توضیح خواهم داد.
خیلی هم خوب آقای دکتر ایزدی، فرمودین چهار تفکر و چهار ایدئولوژی برای اون زمان، برای در واقع پیشرفت کشور مطرح می‌شد. به دو تاش اشاره کردین، بقیه‌اش اگر اجازه بدید در بخش بعدی از زبان شما بشنویم. نقد امروز به گوش شما میرسه. نقد امروز را هر شنبه از ایستگاه فرهنگ بشنوید. موج اف ام ردیف 106. 10:30 تا 11:30 دقیقه. نقد موضوعات گوناگون در نقد امروز. این آغازی برنامه نقد امروزه که به شما عزیزان تقدیم میشه، برای اینکه چه موضوعاتی در برنامه‌های آینده انتخاب کنیم که مورد توجهتون قرار بگیره و راهنمایی خودتون احتیاج داریم. پس لطفاً امروز تا انتهای برنامه با هم تماس بگیرید و بفرمایید که دغدغه فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی شما چیه و دلتون می‌خواد در موضوعات آینده نقد امروز چه موضوعی رو به چالش بکشیم و مورد نقد قرار بدیم. و 220-485 شماره های ما هستند. آقای دکتر حجت الله ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در این برنامه همراه ما هستند و در بخش اول صحبت‌هاشون به جریان‌ها و ایده‌هایی که برای جبران عقب افتادگی ایران مطرح می‌شد در اون دوران اشاره فرمودند و حالا ادامه صحبت‌هاشون رو می‌شنویم.
بله، در اون بخش قبل عرایض به این دو نکته اشاره کردیم که دو جریان عمده‌ای که از دوره قاجار برای نجات ایران از عقب افتادگی و اجرای برنامه توسعه در ایران تلاش می‌کردند، که جریاناتی بودند که راه خروج و برون رفت از این مسائل را وابستگی به قدرت‌های بزرگ می‌دونستند. یک جریان بود که وابسته به انگلستان و غرب سرمایه‌داری بود، یک جریان بود که بعداً پیش اومد به با وابستگی به شوروی و شرق سوسیالیستی.
بله.
که خب اینها در طول چند دهه تلاش‌های بسیار زیادی داشتن و ایده‌های مختلفی مطرح کردن و عملاً هم هر چی که رفتن به سمت اینکه با کمک و وابستگی به غرب بتونن مشکل رو حل کنن، روز به روز بر مشکلات اونها افزوده شد، به دلیل هم نکته که اشاره فرمودید که اونها هم قاعدتاً از اون امتیازاتی که به دست می‌آوردن منافع خودشون رو تعقیب می‌کردن، نه پیشرفت و استقلال و قدرت ایران را.
و جریان بعدی جریان مذهبی ها بود که بهش اشاره فرمودین. بله. و حالا بله. از دیگر عوامل بشنوید. بله.
حالا عرض کنم که در مقابل این دو جریان، یک جریانی بود که با ایده وابستگی به داشته‌های خود ولو اندک است، ولو
ملی‌گرایی،
بله، وابستگی به اون، بله، حالا ملی‌گرایی نه به معنای اصطلاح سیاسیش،
بله،
که
بله.
مرحوم دکتر مصدق در رأسش بود، نه، ملی‌گرایی وابسته به نیازها، امکانات داخلی و امکانات بومی خودمون.
بله.
تلاشمون بر این باشه که ولو اندک هست، ولو راه طولانی تر هست، اما مطمئن تر هست، باید به این راه بریم. که خب در رأس اینو فرض ما میرزای قومی را داشتیم، خدمت شما عرض کنم که میرزای شیرازی بزرگ را داشتیم، آیت الله شیخ فضل الله نوری را داشتیم، شهید مدرس را داشتیم، آیت الله کاشانی داشتیم و یک جریانی از روحانیونی که در این جهت تلاش‌های فراوانی کردند و صدمات فراوانی خوردند. علمایی که در مشروطه فعال بودن مثل سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی و علمای دیگه، و اینها هم متاسفانه به دلیل برخی مشکلات و توطئه ها و شبکه های نفوذ عملا کارشون ناتمام ماند. یا شاید هم یکی از دلایلی که کار ناتمام ماند و بعد امام این را با ایده جدید حل کرد این بود که اونها پیشرفت و توسعه را در دل نظام موجود تعقیب می کردن.
بله.
یعنی مثلا شما میرین علمای مثل مثلا میرزای بزرگ نامه به شاه میزنه و از شاه میخواد که مثلا قرارداد لغو بشه، یا شیخ محمد طباطبایی، شیخ محمد خدمت شما عرض کنم طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی، اینها چیکار میکردن؟ در درون رژیم مشروطه میخواستن با تایید مشروطیت و با حمایت از مشروطیت به جای برسن.
بله.
یا شهید مدرس وارد مجلس مشروطه میشه و در حقیقت مجموعاً با پذیرش نظام استبدادی داخلی که خیلی راحت میتونستن منافع خودشون را ترجیح بدن بر منافع ملی و با کشورهای خارج کنار بیان، به اونها امید بسته بودن. یا مثلا فرض کن آیت الله کاشانی میبینیم که وارد مجلس میشه.
بله.
و در حقیقت ببینید این جریان یک مانع داشت، مانع اصلی استبداد بود.
بله.
این جریان مذهبی به دلیل این که در رأس مملکت حکومت مستبدی بود، که این حکومت مستبد منافع خودش را در وابستگی به بیرون میدید تا تکیه بر مسائل داخلی، همواره اینها دچار صدمات فراوان میشدن و کارشون ناتمام میمون.
بله.
تا اینکه امام رحمت الله علیه با فراست دو نکته را خوب متوجه شد و اینها را مبنای کار و راهبردهای اصلی کار خودش قرار داد.
بله.
یک این که اگر قرار هست جریان مذهبی و بومی و با فرهنگ ملی به جایی برسه، باید با پرچمداری مرجعیت باشه.
بله.
چون مثلا یک مرجع میرزای شیرازی هست، دو جمله که از سامرا تلگرام میشه به داخل، اوضاع رو زیر رو میکنه.
بله.
منتهی یک انقلاب میشه. ولی یه وقت هست فرض آیت الله کاشانی هست در موضع مرجع عام نیست، یا شهید مدرس هست در موضع مرجع عام نیست.
بله.
با که خون دل میخورن با همه وجود شب و روز تلاش میکنن،
مذهبی دارن در ذهن. بله. مردم، اما اون تاثیرگذاری که باید رو
نمیتونن. بله. داشته باشن. چرا؟ چون در موضع مرجعیت نیستن.
همینطوره.
حالا ببین، امام این را به فراست متوجه شد، لذا اومد همه فرد خودش را در بیت آیت الله بروجردی علی الله مقام شریف متمرکز کرد. یعنی احساس کرد که اگر از کانال مرجع عام شیعیان. بله. یک اشاره، یک تغییر، یک اخم به رژیم بشه، بعد این بیشتر تأثیر داره تا اون مسلسل‌های فدایان اسلام،
بله.
تا اون تلاش‌های پارلمانی آیت الله کاشانی،
بله.
و لذا اومد خودش را وقف بیت مرجعیت آیت الله بروجردی کرد که از این طریق بتواند یک وزنه در کنار این حکومت ضعیف مرکزی ایجاد کنه و راه توسعه و پیشرفت مملکت ایران را باز کنه.
از توضیحات شما بسیار متشکرم. همینطور از شما که همچنان با ما همراهید در ایستگاه فرهنگ و نقد امروز رو میشنوید. ساعت 10:50 است.
طی دهه ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
چرا کفپوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کفپوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کفپوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کفپوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
متشکرم، با ما همراه هستید و نقد امروز رو میشنوید. سری بزنم به پیامک های شما. ازتون خواستیم بهمون بگید که مایل هستید در دیگر برنامه‌های نقد امروز که هر شنبه قرار هست از این بعد به شما تقدیم بشه، چه موضوعاتی مورد توجه قرار بگیره و به چالش کشیده بشه. 912-35-87 شنونده‌ای هستند که گفتن مثل همیشه موضوعات و معضلات محیط زیستی بسیار مهمن اما مورد غفلت قرار میگیرن. من با شما موافقم که بسیار مهمن، اگرچه که برنامه زیاد در این زمینه ساخته شده، ولی موضوع بسیار مهمیه. همین روزا ما درگیر آتش سوزی هستیم در غرب کشور، از بوشهر، از خوزستان، کرمانشاه تا ایلام و کوکیلویه. خلاصه موضوع غم انگیزیه و بسیار جای بحث داره مسائل محیط زیستی. امیدوارم که هماهنگی های لازم انجام بشه که ما شنبه آینده درباره محیط زیست مهمان داشته باشیم و همه دغدغه های زیست محیطی شما و خودمون رو با حضور مهمانان و مسئولان مطرح کنیم. 912-30-81 شماره شنونده دیگری هست که برامون نوشتن لطفاً از معضلات و مشکلات اقتصادی مردم غافل نشید که این روزها با رواج بیشتر کرونا خیلی هم بیشتر شده. خانم غلامیان هم برامون پیامک زدن و گفتن در حوزه فرهنگ این همه بی‌رغبتی مردم به مطالعه و کتاب نیاز به واکاوی و ریشه یابی داره. با شما موافقم و اتفاقا جای این موضوع دقیقا همین برنامه هست از شبکه فرهنگ. امیدوارم که به همه این موضوعات بپردازیم و دغدغه های شما در این برنامه انعکاس داده بشه. دکتر ایزدی، در بخش پیشین صحبت‌هاتون رسیدیم به جایگاه مرجعیت در نهضت 15 خرداد و به طور کلی بعد از اون برای پیروزی انقلاب اسلامی و توجه به جا و شایستگی که شایسته‌ای که حضرت امام به نقش مرجعیت داشتن. خواهش می‌کنم درباره موضوع بیشتر برامون بگید.
ما در بحث‌های قبلی یک اشاراتی به فعالیت‌های مراجع عام در جهان شیعه در مسائل سیاسی اجتماعی داشتیم. من تا ببینید از بعد از صفویه اون اختشاش و به هم ریختگی و ناامنی هایی که ایجاد شد در ایران، مرجعیت از ایران به نجف اشرف منتقل میشه، این یا سامرا،
بله.
این بعد مکان اون روز یکی از موانعی بود که مراجع بتونن نقش فعال و قاطع در مسائل ایران داشته باشن. اگر تلگرامی فرستاده میشد به دلیل عدم حضور شخصی، در این تلگرام ها هزار جور شک و تردید و شایعه و اینها درست میکردن و اثرش میخواستن از بین ببرن. یا اگر مثلا فرض کن آخوند خراسانی که مرجع عام هست در دوره مشروطه داره مشروطیت را مدیریت میکنه، این بعد زمان باعث میشه که بین عوامل فعال مشروطه در ایران مثل شیخ فضل‌الله نوری و آخوند خراسانی به شکلی فاصله بیفته که خیلی راحت این عوامل مؤثر مشروطه مشروعه به بالای دار کشته بشن و مشروطه به سمت وابستگی و غرب‌گرایی سوق پیدا کنه. خب امام این رکن هم خوب متوجه شده بود که پس باید قیام برای انجام یک انقلاب در ایران، یک از کانال مرجعیت باشه، دو مرکزیت مرجعیت به مرکزیت سیاسی ایران نزدیک باشه. یعنی این مرجعیت بتونه در نزدیکترین نقطه به مرکز سیاسی ایران حضور رسمی و عینی داشته باشه.
بله.
به همین دلیل هم هست که امام تلاش بسیار زیادی دارند که بتونن با آوردن آیت الله بروجردی به قم این دو نقیصه را برطرف کنن. هم مرجعیت بتونه پرچمدار رهبری ملت باشه و هم اینکه این پرچمداری از نزدیک و با حضور شخصی باشه، نه با تلگرام و پیام و نامه و این مسائل، که خب این میتونه رفع اون نقیصهای قبلی رو بکنه. منتها در دوره حضرت الله بروجردی اونطور که امام انتظار داشت کار سرعت پیدا نکرد. لذا باز می‌بینیم که مثلا پرچمدار مبارزات در این دوره افرادی مثل فرض کن آیت الله کاشانی هستن، شهید نواب صفوی هست که اونها تلاش‌های بسیار زیادی کردن، تلاش‌های قابل تقدیر و بسیار عظیم، بسیار چشمگیر و بسیار قابل تقدیر. اما این که منتهی به یک انقلاب بشه، یعنی اون کار عظیمی که باید انجام بشه، خب اون پتانسیل و ظرفیت چون مرجعیتی که آیت الله بروجردی بودن حضور فعال در صحنه پیدا نکردن، تحقق پیدا نکرد.
بله.
که خب حالا البته قطعا آیت الله بروجردی نهضت و گام‌هایی به پیش آوردند.
بله.
حوزه علمیه قم شکل میگیره، یک نسلی از طلبه‌های باسواد، فاضل و متعهد تربیت میشن، تشیع را در بین مذاهب مطرح اسلامی به یک جای مشروع و مقبولی میرسونه، تا جایی که در الازهر رسما اعلام میشه که مذهب جعفری هم یکی از مذاهب اسلامی هست که هر کس به فقه جعفری عمل کنه اون هم قابل قبول هست.
حتی یعنی پیش از اون این اتفاق نیفتاد؟
نه خیر، اصلا تضاد بود، تکفیر بود و هزار جور مشکلات داشتیم.
بله.
و در درون هم آیت الله بروجردی با اینکه رسما پرچم قیام رو برداشتن کردن، ولی اینطور نبود که بی خیال باشن. لذا گاهی پیام هایی که به شاه میدادن، گاهی اعتراض هایی که میکردن، البته به شکل غیر رسانه‌ای و غیر رسمی.
بله.
اینها باعث میشد که شاه خیلی ملاحظه کنه و خیلی مسائل، مثلا فرض کن ببینید بحث این اصلاحات آمریکایی یا قیام یا به قول خودش انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید، یا همون بحث لوایح انقلاب سفید که در آستانه دهه 40 برگزار شد، موقعی به اجرا گذاشته میشه که آیت الله بروجردی رحلت فرموده.
بله.
یعنی تا آیت الله بروجردی در قید حیات هست جرأت این کار را نداره، چون میگه آیت الله بروجردی مخالفه.
بله.
خب ببین این مخالفت را داره، این در حقیقت محدودیت را برای دربار ایجاد کرده، اما این که اساسا بنا را بر انکار رژیم سلطنت و پادشاهی بگذارن و یک تزی مثل تز ولایت فقیه که امام مطرح کرد به عنوان رأس هرم قدرت سیاسی ایران مطرح کنن، تا اینجا پیش نیامد و این رسالت به عهده امام در مراحل بعدی قرار گرفت.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم، تماس تلفنی ما با یکی دیگر از کارشناسان تاریخ برقرار شده، آقای دکتر سید محمد پور موسوی. سلام عرض میکنم، روز شما خوش.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی کارشناسای محترمی که توی برنامه‌تون هستن و شنوندگان ارجمند و فریخته برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر پور موسوی، جناب ایزدی در بخش پیشین صحبت‌هاشون به علل بروز قیام 15 خرداد در حوزه‌های اشاره کردن. از دید شما مهمترین دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفتن این نهضت و قیام چه چیزهایی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با قیام 15 خرداد واقعیت این است که ما برای درک واقعی از دورانی که قیام در بستر اون دوره اتفاق افتاده نیاز به بررسی مؤلفه های مختلفی داریم. اینجوری نیست که با ما به یک موضوع اشاره کنیم و بعد بگیم که مطلوب خودمون رو دریافتیم.
به همین دلیل من هم از آقای دکتر ایزدی پرسیدم و هم از شما، چون دلایل گسترده‌ای داره و دوست داریم از دید شما هم مطلع بشیم.
بله، ببینید الان دوره است که رژیم شاه بر اریکه قدرت مسلط شده و پای بعد از کودتای 28 مرداد سال 1300